ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار ایران و جهان به رادیو فردا پیوسته و به این مجله شبانگاهی. سه‌شنبه 10 آبان ماه 1401 خورشیدی برابر با اول ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم، البته که شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانی شما رو عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست به سراغ ایران پرتب و تاب و همچنین جهان بریم و خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. دانشجویان چندین دانشگاه در ایران روز سه شنبه به تحصن‌ها و تجمع‌های خود به برخورد خشونتبار حکومت با اعتراض‌های بیش از 6 هفته اخیر ادامه دادند. بر اساس گزارش کانال‌های تلگرامی دانشجویی، تحصن‌ها و تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در تهران در دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، شریف، تهران، الزهرا، علامه طباطبایی و خوارزمی و همچنین دانشگاه آزاد برگزار شد. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در راهپیمایی خود شعارهایی دادند مانند دانشجوها تو زندان، شریف، بهشتی، تهران. دانشجویان دانشگاه‌های یزد، صنعتی اصفهان و مدنی آذربایجان نیز اقدام به تحصن و تجمع کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بر لزوم اتحاد حداکثری ایرانیان برای دستیابی به آزادی و برابری تأکید کرد. این شورا نوشت برای اولین بار در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران نیروهای متکثر هدف مشترکی را پیش گرفتند و با توصیف دانشگاه‌ها به عنوان سنگر راستین و ستبر آزادی‌خواهی افزوده که این نهاد بیش از نهادهای دیگر مورد هجوم انحصار طلبان قرار گرفته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین از فشارهای حکومت بر پزشکان و وکلا و حمله نیروهای امنیتی و نظامی به مدارس انتقاد کرد. این شورا افزوده که در غیاب همبستگی و همگرایی سرکوبگران راحت‌تر می‌توانند به حریم اصناف مختلف و مردم تعرض کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون تعداد زیادی از کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای را بازداشت کردند. این شورا بدون اعلام شمار دقیق بازداشت شدگان اشاره کرد که این بازداشت‌ها با هماهنگی کامل حراست پالایشگاه‌ها و این پروژه‌ها انجام شده است. بر اساس این گزارش، محمد ململی گلزاری یکی از کارگران پروژه‌ای به دست نیروهای امنیتی در شهر ایزه در استان خوزستان بازداشت شده است. پیش از این نیز در پی اعتصاب در چند شرکت پروژه‌ای در عسلویه شماری از کارگران بازداشت شدند که برخی از آنها همچنان زندانی هستند. و سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. خانم عباسی در این پیام با اشاره به گذشته 550 روز از زندانی شدن همسرش نوشت که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین به سر می‌برد. او تأکید کرد با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می‌شود. ناهیده شیرپیشه، مادر پویا بختیاری نیز اکنون زندانی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
روز داد پشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح
دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ادامه اعتراضات در دانشگاه‌های ایران. پارلمان کانادا طرح درخواست از سازمان ملل متحد را برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رساند. همونگونه که در خبرها شنیدید، ادامه اعتراضات در دانشگاه‌های ایران در جریان است و با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجوی ایران همراه هستیم. آقای عربشاهی، به شما سلام می‌کنیم. سوال از شما اینه که چگونه است که برغم ارعاب‌ها و اتهامات سنگین، اما باز هم شاهد حضور دانشجویان هستیم، با این توجه که رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه ها میگه که 50% مردم اعتراضات رو تایید کردن، 55% از مردم. مصطفی رستمی امروز سه‌شنبه در نشست تشکل‌ها و فعالین فرهنگی دانشجوی دانشگاه های استان ایلام این آمار رو بر اساس یک نظرسنجی ابراز کرده. اما با توجه به اینکه این یک آمار دولتی است، اهمیت اون بیشتر میشه، چرا که 55% بیش از نیمی از مردم ایرانه. دیدگاه شما در مورد این مسائل چه هست؟ نخست بشنویم.
بله، درود به شما و همه شنوندگان و مخاطبین برنامه. این آمار و عددی که اعلام کردیم الان اهمیتش دقیقا همین هست، چون ما میدونیم که مسئولین حکومتی همیشه سعی دارن که تخفیف بدن و کمتر نشون بدن کسانی که ممکنه مخالف حکومت باشن، حامی در واقع اعتراضات باشن، ولی وقتی در اینجا در نظرسنجی که به گفته اونها برگزار شده، نمیدونیم چه کسی برگزار کرده، نهاد برگزار کننده کی است، میان میگن 55% مردم همدل با اعتراضات بودن، این نشون میده که واقعیت خیلی بیشتر از این هست. یعنی قطعا میشه گفت حداقل 20% 30% شاید اون واقعیت بالاتر است. قطعا این عددی که اعلام میشه کمتر از اون واقعیت جامعه هست. خب این رو میبینیم که بخش بزرگی از جامعه به خاطر مطالباتی که داشته، به خاطر خواسته هایی که داشته، تو این سالها در زمره مخالفان حکومت قرار گرفته. درصد خیلی زیادی از مردم هستن که به نوعی با این اعتراضات همدل هستن. شاید بخش همه اونا در واقع حضور در اعتراضات و این خیزش سراسری رو نداشتن به دلایل مختلفی که ممکنه به هر حال بخشی از جامعه محافظه‌کارتر هست. میدونیم برای فضای رعب‌آور و ترسناکی رو سعی میکنه حکومت ایجاد کنه، مدام داره هزینه ها رو بالا میبره. در همین دانشگاه ها که میشه گفت موتور محرک اصلی بوده، این یک هفته گذشته واقعا حجم حملات و برخوردهایی که با دانشگاه شده بی‌نظیر بوده. اما در این حال میبینیم در مقابل این حجم همچنان دانشگاه داره مقاومت میکنه. شما ببینید، ما حمله به خوابگاه ها رو داشتیم، خوابگاه های مختلف. هر روز من اخبار دنبال میکنم، از هر دانشگاهی 10 تا 20 تا حداقل اسم میاد کسایی که بازداشت شدن، زندانی شدن، دانشجویی که داره ممنوع ورود میشه به تعداد خیلی زیاد. یعنی کارت دانشجو رو میگیرن، صفای تحویل دم در دانشگاه است که اینا باید چک بشه، اگر که ممنوع ورود باشه کارت رو میگیرن، که مثلا میگن برو تا یه ماه تو ما حق نداری بیای. ضرب و شتم دانشجو در داخل خود دانشگاه، مداها رو میبرن اونجا برای اینکه سازماندهی کنن دانشجو رو، ضرب و شتم کنن. مثلا در دانشگاه زنجان قریب اینا مهدی رسولی که مداح هست رو برده بودن. تماس‌های تهدیدآمیزی که گرفته میشه با خود دانشجو، بعضا با خانواده هاشون که تهدید میکنن اینها رو که اگر فرزند شما ادامه بده چه برخوردهایی خواهیم داشت، احضارا به کمیته انضباطی. نکته‌ای هم که هست این که حتی اون روال‌های قانونی خودشون رو هم بهش اهمیتی نمیدن. بله، آیین‌نامه انضباطی داره دانشگاه، حالا اون آیین‌نامه ها خیلی آیین‌نامه‌های عادلانه نیست و در واقع خیلی نکاتی هست درش که غیر قابل قبوله، ولی حتی اون تشریفات شکلی رو هم رعایت نمی‌کنن. این حجم از سرکوب رو می‌بینیم، ولی این دانشجو وقتی دوباره روز بعد میان شعار میدن، حمایت میکنن از دوستانشون که بازداشت شدن، زندانی شدن، نشون میده که به هر حال این مقاومت جدی هست، این اراده جدی هست و مایه امیدواری هست و امیدوارم که تنها نمونن این بچه‌ها، چون اینا کسایی هستن که اینا هم متقابلا نیاز به حمایت از جامعه، حمایت جامعه دارن. یعنی همونطور که اینا دارن این موتور محرک این حرکت هستن، مردم و جامعه هم باز باید از اینا حمایت کنن که اینا تنها نباشن.
شما آقای عربشاهی دانشگاه رو موتور محرک اصلی نامیدید. سوال از شما اینه که 44 سال پیش در انقلاب 57 این مساجد بودند که ارتباطات رو هماهنگ می‌کردند. از دیدگاه شما یا اکنون دانشگاه میتونه شبکه ارتباطی معترضان به طور کلی باشه؟
بله، ببین خب اون ساختاری که در واقع زمان انقلاب بود طبیعتاً دیگه اون ساختار وجود نداره به اون معنا. در حال حاضر چیزی که می‌بینید در درجه اول اون شبکه‌های اینترنت، شبکه‌های اجتماعی هستش که من فکر می‌کنم خیلی از تعاملات و ارتباطات داره اونجا شکل می‌گیره. در دل اونا مردم با همدیگه یک مباحثه‌هایی دارن، گفتگوهایی دارن و از دل اونا در واقع انگار یک خرد جمعی شکل می‌گیره که دست به تصمیم‌گیری می‌زنه. اما در این بین خود این دانشجو علاوه بر اون اعتراضی که تو دانشگاه خودشون می‌کنن، حضور فعالی هم اکثراً در همین شبکه‌های اجتماعی دارن. اینا کسایی این نسلی هستن که در واقع از بچگی با اینترنت بزرگ شدن، با ارتباطی با دنیا بزرگ شدن، تواناییشون در واقع در حضور در شبکه‌های اجتماعی، تواناییشون در مشارکت در بحث‌ها شاید خیلی بیشتر از کسانی باشه که حالا در سنین بالاتر با این پدیده‌ها روبرو شدن، اونجا هم حضور دارن و میشه گفت که اگر بخواد جمهوری‌اسلامی در یه زمانی، حالا الان که خیلی اختلال‌های جدی در اینترنت ایجاد کردن، خیلی جارو فیلتر کردن و واقعا دسترسی خیلی محدود شده، اما اگر یه زمانی بخوام به سمت اون قطع کامل اینترنت برن، قطعا تنها نتورک اون شبکه‌ای که میشه گفت در سراسر کشور وجود داره که میتونه تا حدی این نقش ارتباطی رو ایفا بکنه دانشجوها هستن. چون در تمام شهرها الان ما دانشگاه‌ها داریم، حالا اگر دولتی هم نباشه دانشگاه‌های آزاد که خیلی گسترده هستن و به هر حال اینا درون خودشون ارتباط دارن و دقیقاً این نقش ارتباطی رو میتونن ایجاد در واقع ایفا بکنن.
آقای عربشاهی، فرصت کمی برامون باقی مونده، اما انتقال اعتراضات از داخل دانشگاه ها به خیابان ها انتظار بسیاری هست. برخی درخواست ها از دانشجویان حاکی از اینه که به جای اعتراض ابراز اعتراضشون در دانشگاه ها، به معترضان در خیابان ها بپیوندن. شما در این باره چه فکر میکنید؟
من میخوام بگم که یه نکته بگم، واقعا نباید بار انتظارات رو روی دوش دانشجو خیلی زیاد کرد. یعنی اینا دارن اون هر روز اون چراغ رو روشن میکنن، اون اعتراض رو شروع میکنن، ولی این که تصور بشه که مثلا دانشجوها میتونن خودشون انقلاب بکنن، یه حکومتی با این همه در واقع هیمنه و قدرت و نیروی سرکوب که جمهوری اسلامی هست رو بندازن، خب این واقع بینانه نیست. میخوام بگم شاید اصلا برعکسه. البته تصمیم به خروج از دانشگاه یه تصمیم میدانیه که خود دانشجوها اگر شرایط رو بسنجن و ببینن و به این جنبندی برسن حتما این کار رو خواهند کرد. ولی میخوام من برعکس اینو بگم، گفتم مردم نباید دانشجو رو تنها بذارن. شما ببینید دانشگاه صنعتی شریف اون شبی که بهش حمله شد یه اتفاق خیلی زیبا افتاد. بخش زیادی از مردم حرکت کردن به سمت دانشگاه شریف، ترافیکی که ایجاد شد، ماشینهایی که بوق میزدن، اصلا اون نیروهای سرکوب رو پریشان کرده بود اون ازدحامی که از ماشینها و مردم در واقع در مقابل شریف ایجاد شد. برعکس این قضیه میخوام بگم که مردم باید برن پشت در دانشگاه ها، پشت در خوابگاه ها، حمایت بکنن از دانشجو و اونجا میتونه این پیونده شکل بگیره. یعنی اگر فرض کنیم به دانشگاه مثلا علامه حمله میشه، به دانشگاه نمیدونم کردستان حمله میشه، مردم ما هم به هر حال میدونیم که دنبال جایی هستن که برن با هم دیگه تجمع کنن. خب یه جای خیلی خوب اینجاست، بیان هم حمایت کنن از این دانشجو و هم در این حال یه نیروی اون داخل است میتونه در لحظه هم به هم دیگه پیوند بخوره. و تاکید من روی این هستش که این مردم باید در واقع حمایت بیشتری از دانشجو میکنن، اینها رو تنها نذارید، اینها در واقع نیاز به حمایت دارن، ولی اینها خودشون پیشران قضیه هم هستن و باید قدر این دانشجویان رو واقعا دونه.
سپاسگزارم. با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران همراه بودیم که از آمریکا به ما پیوسته بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا دو طرح را به تصویب رساندند که از سازمان ملل متحد می‌خواهند جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد دارای 45 عضو است و بالاترین نهاد نظارتی سازمان ملل در زمینه برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان در جهان است. جمهوری اسلامی اوایل سال جاری میلادی برای یک دوره 4 ساله به عضویت این کمیسیون درآمد. اکنون کانادا هم عضو این کمیسیون است. در نامه‌ای که روز یکشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد و به امضای گروهی از شخصیت‌های برجسته زن در عرصه‌های مختلف در کشورهای مختلف رسید، تأکید شده که جمهوری اسلامی به دلیل ستم سیستماتیک به زنان و سرکوب خشونت‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر باید پیشتر به طور خودکار از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج می‌شد. با لادن برومند از امضا کنندگان این نامه و فعال حقوق بشر گفتگو کرده ایم.
قطعنامه پارلمان کانادا خب فشار میذاره رو دولت کانادا. همینطوری که میدونین در شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد که کمیسیون وضعیت زنان یکی از زیر مجموعه های این شورا هست، دولت ها هستند که تصمیم میگیرند، چه برای رأی دادن و پذیرفتن یک عضو جدید، چه برای اخراج اون عضو. به همین دلیل این که دولت کانادا برای رأی دادن تحت فشار پارلمان کانادا باشه خب بسیار قدم مثبتیه و نشون میده که افکار عمومی کانادا از این اخراج حمایت میکنن و دیپلماسی کانادا باید پاسخگو بشه به پارلمان.
و تا چه حد این مسئله کمکی خواهد بود به اینکه سازمان ملل متحد این کار رو انجام بده و ایران رو از این کمیسیون محروم کنه؟
الان یک کارزاری هست در سطح دولت‌های عضو این کمیسیون و هدف اینه که اکثریت این دولت‌ها تشویق بشن به رأی اخراج ایران از این کمیسیون و اصلا حضور ایران در این کمیسیون واقعا نقض غرض در کمیسیون، برای اینکه در رده بندی کشورهایی که حقوق زنان رو نقض می‌کنن ایران تقریبا جزو آخرین کشورهاست، یعنی بدترین کارنامه رو داره و از اول نباید رأی میدادن. منتها این زد و بندهای سیاسی پشت درهای بسته بین دولت‌ها در مورد عضویت در کمیسیون‌های مختلف سازمان ملل و بدبستان‌هایی که هست منجر به این شد که دولت ایران این عضویت رو داشته باشه و دولت ایران رو این عضویت برای تحریف واقعیات و منحرف کردن افکار عمومی در مورد ایران خیلی استفاده می‌کنه و خودشون هم این رو اذعان داشتن که میرن اون تو و جهان شمولی حقوق بشر رو تحت سوال میبرن، سعی میکنن نسبیت فرهنگی رو مطرح کنن و در واقع پایه‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر رو از درون سازمان ملل سست کنن. به همین دلیل اینکه دولت ایران اخراج بشه یک سری از امکانات تبلیغات و پروپاگاندا و دروغ‌هایی که راجع به ایران مسائل سانکشن ها و زنان میگه رو از ایران گرفته میشه و نمیتونه کشورهای دیگه رو منحرف کنه در این رابطه. اهمیتش اینه و اینی که یکی از دول عضو کانادا بیاد جزو کسایی که فعالیت میکنن برای اخراج ایران خب اهمیت داره و در سطح کشورهای دیگه هم باید این کارزار ادامه پیدا کنه.
خانم برومن، در نهایت از دیدگاه شما آیا آشنا شدن، تا حدی البته آشنا شدن جهان با عملکرد جمهوری اسلامی و نحوه برخوردش با زنان کمکی کرده به برآورده شدن خواست شما، زنانی که این درخواست رو اصلا از روز اول مطرح کردید؟ تصور میکنید که به طور مثال کانادا که الان به عنوان نخستین کشور اون رو به تصویب رسونده در پارلمان خودش، نخست وزیرش هم از معترضان ایرانی دفاع کرد و گفته که به حمایت از اونها ادامه میده، فکر میکنید آیا الان دول مختلف به ویژه غرب بیشتر در جریان اتفاقاتی که در ایران میفته قرار گرفتن و برای همینه که یکی پس از دیگری از درخواست ها حمایت میکنن؟
بله 100%. ببین واقعیت اینه که کسی در صحنه بین المللی به ویژه دموکراسی ها طرفدار جمهوری اسلامی نیستند. اون دلیلی که اینها رو به انفعال کشونده اینه که جمهوری اسلامی از اول از بعد به تشکیلش این توهم مردمی بودن خودش رو به همه دنیا تحمیل کرد و موفق بود در این کار تبلیغاتی و یکی از راه‌های ادامه این تبلیغات همون سازمان ملل بود. و وقتی که مبارزات در سطح کشور به شکلی که ما امروز دیدیم که زنان اومدن بیرون و جلوی گلوله ایستادن و حق خودشون و حق تعریف هویت خودشون رو با سوخت سوزاندن روسری‌هاشون مطالبه که نه اصلا گرفتن به قیمت و با جونشون هزینه دادن، خب جهانیان نگاه می‌کنن و اون اشتباهات تصوراتی که در ذهنیتشون هست رو واقعیات در داخل ایران تصحیح میکنه. وقتی این اتفاق میفته، کار فعالان حقوق بشری مثل ما که از اول مخالفت کردیم، مقاله نوشتیم ضد حضور کاندیدا بودن ایران برای عضویت در این کمیسیون، خب این تصحیح میشه و ما حرفمون برد پیدا میکنه و تمام چیزهایی که گفتیم واقعیتش که پوشیده بود بر اسان عمومی جهانی برملا میشه. شما ببینید مسیح علی نژاد خب 8 سال پیش شروع کرد آزادی های یواشکی رو و البته که با تصاویری، اونم تصویر از ایران گذاشت که تا حدی موفق شد، ولی این واقعیتی که ما در این 40 روز دیدیم خب خیلی تشدید کرد حقانیت اون پیامی رو که از داخل ایران مسیح سعی میکرد به افکار عمومی جهان برسونه. به همین دلیل نقش پارلمان کانادا خیلی مهمه. الان باید فرانسه و دیگر کشورهای جهان رو در سطح سازمان ملل ما باهاشون تماس برقرار کنیم. خیلی از سازمانهای حقوق بشری در اجلاس اخیر نیویورک بودند، با نماینده های دول مختلف در این مورد صحبت کردند و فشار آوردند. و خب اینی که این پتیشن با این حمایت از شخصیت های مهم برجسته جهانی مطرح شده، طبیعتا بی اثر نخواهد بود و من میتونم به شما بگم که احتمالاً فرانسه هم به این کمپین خواهد پیوست.
پارلمان کانادا درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تصویب کرد. از لادن برومند، فعال حقوق بشر میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
با درود و سلام و عرض ادب و احترام فراوان خدمت تمام عزیزان، خصوصا ایرانیهای خارج از کشور که واقعا ما رو شرمنده میکنن و ما که در داخل ایران هستیم واقعا بهمون قوت قلب میدن، بهمون نیرو و انرژی مثبت میدن که این اعتراضات رو ادامه بدیم و به نتیجه مطلوب برسونیم.
آقایون سپاهی، شما که مدعی بودید که برای دفاع از حرمین شریفین رفته بودید سوریه، بعد حالا میاد بلنگو دستتون میگیرید مردم اکباتان رو تهدید میکنید، میگید ما اونجا آدم کشی کردیم. شما نمیگفتید ما هم میدونستیم شما آدم کشید. از زمانی که قطعه زنجیره‌ای و خیلی کارهای دیگه تو این کشور انجام دادید به اسم اینکه اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، ماسمالی میکردن کارهای شما رو.
منم خانواده یک شهید هستم. البته من از لغت شهید خوشم نمیاد، باید گفت جان باخته وطن. برادر منم در جنگ ایران عراق کشته شد و من از رژیم جمهوری اسلامی بیزارم و از تمام تظاهرکننده ها خواهش میکنم محمد قبادلو که جلاد قاضی جلاد بهش اعدام داده، خواهش میکنم تو تظاهراتشون اعلام بکنن نام محمد قبادلو رو و آزادی او رو بخوان تا اعدام نشه.
چرا بعضی از رسانه ها شما رو نمیگم و اسمم نمیارم، خیلی پافشاری دارن برای اینکه این انقلاب ملی مردم ایران، خیزش جوان ها خالی از رهبریه. خب ما داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی لحظه به لحظه، حالا اگه نه ولی واقعا روز به روز با مردم در تماسه، حالا چه مستقیم جلوی دوربین خود ایشون میشینه یا اینکه از طریق حالا رسانه ها، برجر میبینیم که هر روز به هر مناسبتی با مردم در تماسه. وقتی ایشون میگه کف خیابان را حفظ کنید دیگه، خب یعنی چی؟ مرتب داره خطاب با مردم ایران ازشون حمایت میکنه. خب این رهبره دیگه، این کیه پس؟ این کیه بعد 40 سال؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده از وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به بیماری‌های او به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. خانم عباسی در این پیام با اشاره به گذشته 550 روز از زندانی شدن همسرش به جرم بیگناهی به گفته او نوشت که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید به سر می برد. او تاکید کرده با وجود این که منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است، به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه را جویا شده است.
ببینید، حکومت حاکم بر ایران، رژیم حاکم بر ایران 4 دهه است با ابزار کشتار، سرکوب، زندان، شکنجه تونسته دوام بیاره. بنابراین وقتی خانواده قربانی، حالا کسی که مثل فرزند خانواده بختیاری یا مثل این 6 هفته اخیر جوانان مردم رو خیابون به گلوله می‌بندن، وقتی فریاد اعتراضش بلند میشه، اون شخص هم در میزان اتهام قرار میگیره. بنابراین به اون هم همه جور تحمیل میکنن. الان در مورد بسیاری از خانواده‌های قربانیان در همین 6 هفته گذشته دارن این سیاست رو تکرار میکنن. بنابراین محاصره کردن خانواده بختیاری، خودش، خانومش، سایر افراد خانواده برای این است که صدای اونها رو خفه کنند، برای اینکه فریاد اعتراض رو که به ناحق بچه‌شون رو کشتن خفه کنند. بنابراین وقتی حاضر نمیشن که وارد این تله جمهوری اسلامی براشون گذاشته بشوند، مسلم است که این تهدیدها و این فشارها ادامه داشته و ادامه خواهد یافت. بنابراین مسلم است که اگر بخوان به فریاد آقای بختیاری یا خانومش برسن و اون رو آزاد بکنن، میدونن که او دو مرتبه فریاد دادخواهی و فریاد مظلومیت خودش رو بلند خواهد کرد.
آقای لاهیجی، از دیدگاه شما به عنوان یک حقوقدان، آیا دادستان میتونه قانوناً از اعزام یک بیمار برای درمان جلوگیری کنه به رغم داشتن 2 تاییدیه از 2 پزشکی قانونی مختلف، یکی در کرج و دیگری در قزوین؟ چگونه است که از اعزام منوچهر بختیاری برای درمان و اعطای مرخصی به او برای درمان جلوگیری میشه به وسیله دادستان؟
خانواده کسی که کشته شده وقتی بخوان دادخواهی بکنن، باید در این مرجعی دادخواهی کنن که اون مرجع مستقل از این سیاست سرکوب باشه. شما برید در رأس این قوه قضاییه الان کسی است که 40 سال در نهادهای مختلف قوه قضاییه حکم اعدام داده، حکم زندان داده. رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور همینطور. یعنی میخوام بگم اینها همه خودشون اهرم‌های سرکوب هستن، عناصر سرکوب هستن. بنابراین از چنین عناصری توقع اینه که دادخواهی بکنن، دادستان واقعا بتونه از امکانات خودش استفاده بکنه برای اینکه یه شخص بیگناهی رو که فرزند اون رو هم کشتن، اون از زندان خلاص بشه. متاسفانه من در چنین حکومتی و در چنین رژیمی امکان این دادخواهی رو نمی‌بینم، مگر اینکه از او تقاضاهایی داشته باشند که مثلا بیاد اظهار ندامت بکنه، پشیمانی بکنه، به قول اونها توبه بکنه، تا اینکه بتونن اون رو به قول خودشون آزاد بکنه.
از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه، می شنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما بشنوید که انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز سه‌شنبه در جریان است. این پنجمین انتخابات در کمتر از 4 سال گذشته است. شهروندان اسرائیل در حالی به پای صندوق رای رفتند که احتمال تکرار انتخابات باز هم وجود دارد. با گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام، همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام می کنم و از شما بشنویم درباره آخرین وضعیت این انتخابات.
سلام و شب شما و همه شنوندگان بخیر و شادی باشه. الان که ما با هم صحبت می کنیم، دقیقاً 1 ساعت دیگه، ساعت 11:30 به وقت تهران، قرار هست که حوزه های رأی‌گیری و صندوق ها بسته بشن و بلافاصله نتایج اولیه انتخابات اعلام خواهد شد. ستاد انتخابات در ساعت 7 شب 8:30 به وقت ایران یک آماری رو اعلام کرد که چقدر مردم مشارکت کردن که حدود 63% است و این نشون میده که در انتخابات 25 سال اخیر این اولین بار هست که این درصد زیاد از مردم شرکت کردن. این دارای مفاهیم زیادی است، به این معنی که جناح راست به احتمال زیاد به شدت تقویت شده و این احتمال هست که برنده انتخابات باشه.
خانم رام، ایران در انتخابات گذشته همیشه جدن مطرح بوده، در این انتخابات موضوع ایران تا چه حد پررنگه؟
اصلا خانم روانشاد، در قعر جدول و دستور کار تمام سیاستمدارا بود، هم در دولت مردها در که ائتلاف دولت داشتن و هم در جناح اپوزیسیون، به چه دلیل همزمان شده بود با اعتراضات جاری در ایران. و چیزی که استنباط من از همون هفته های اول اعتراضات در ایران بود این هست که در یک تفاهم نانوشته بین تمام سیاستمداران راست و چپ اسرائیل، اینا تصمیم گرفته بودن که در مورد اعتراضات هیچ صحبتی رو نکنن. شما اگه توجه کردید دیدید که در ماه‌های اخیر اقدامات ایزدائی منتسب به اسرائیل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران هم کاملا فروکش پیدا کرد و همینطور اون بقیه اقدامات دیگری هم که به اسرائیل نسبت داده می‌شد در مورد برخی از عملیات علیه نیروهای سپاه پاسداران در ایران هم کاملا قطع شد و فقط 3 مورد از حملات اسرائیل در سوریه علیه اهداف وابسته به ایران انجام شد. به نظر میاد که این سکوت کاملا خودخواسته آگاهانه بود، ولی مسلم هست که بعد از انتخابات اگر منجر به تشکیل دولت بشه وضعیت تغییر خواهد کرد و دوباره شاهد اعلام سیاست در مورد ایران خواهیم بود.
خانم رام، در صورت انتخاب شدن بنیامین نتانیاهو، سیاست‌های او در برابر ایران چه خواهد بود؟
حقیقت امر این هست که در این یک سال و اندی که ایشون هم نخست وزیر نبود و ما شاهد نخست وزیری نفتالی بنت برای حدود 11 ماه خورده و چند ماه هم اخیر یائیر لپید بودیم، ما مشاهده کردیم که اتفاقا در زمان نفتالی بنت سیاست‌ها و رفتارهای اسرائیل، عملکرد اسرائیل در قبال ایران بسیار شدیدتر از بنیامین نتانیاهو بود. چرا؟ این نشون داد که البته هر اقدامی هم که آقای نفتالی بنت انجام می‌داد با حمایت کامل و تایید کامل هم دولتی او یائیر لپید بود. این نشون داد، ثابت کرد در صحنه عمل که واقعا در مورد موضوع ایران هیچ گونه تفاوتی میان سیاستمداران راست و میانه و چپ در اسرائیل تقریبا وجود نداره. اما مسلم هست که آقای نتانیاهو یک سیاستمدار قدری هست که اگر به صحنه بازگرده اولین کاری که خواهد کرد پیشبرد اهداف خودش، مخصوصا در قبال دولت کنونی آمریکا، مخصوصا که با جو بایدن همیشه روابط به شدت متشنجی داشته و از هفته ها قبل هم اعلام کرده که اگه به صحنه بازگرده آمریکا رو وادار خواهد کرد که از همین گفتگوهای کجدار و مریض و ناکام در برجام هم بیرون بیاد.
خانم رام، فرصت کوتاهی داریم، اجازه بدید که سال آخر رو مطرح کنم. چرا به نظر میرسه جناح‌های به شدت رادیکال و راستگرا در انتخابات این بار حتی در مقایسه با یک سال پیش بیشتر تقویت شدن؟ این واقعیت چه دلایلی داره؟
این یک نمود و آینه ای از یک جنبش درونی جامعه اسرائیل هست که از قتل اسحاق رابین، نخست وزیر دهه های گذشته اسرائیل که طرفدار صلح واقعی با فلسطینیان بود و یک نرمش هایی رو نسبتا نشون داد و موجب تشکیل حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری شد، این جنبش داخلی اسرائیل پا گرفت و در سالهای اخیر ما دیدیم که حتی همین دولت کجدار و مریض میانه آقای لپید و نفتالی بنت و اینا هم هیچ تأثیری نداشت، مخصوصا در این ماهای اخیر که ما شاهد بودیم دوباره بحران و تنش میان اسرائیل و فلسطینیان مخصوصا در کرانه باختری و مخصوصا در شرق بیت المقدس اورشلیم دوباره شدت گرفته. خب خیلی از مردم اسرائیل میگویند که حتی دیگه به دیدگاه‌های افراد راستی مانند نتانیاهو راضی نمیشن، بلکه باید افراد راستگراتر از اون بر سر کار بیان، مثل ایتمر بن‌گویر، مثل آقای بسلئل اسموتریت، رهبران حزب صهیونیسم دینی که اونها عملا از اخراج راندن و دادن حق تیر به افراد علیه فلسطینیان صحبت میکنن. این یک مسائل داخلی اسرائیل که کاملا راستگراتر شده و مسلماً جای تحقیق بسیاری در این زمینه است، مخصوصا برای کسانی که بخوان این مسائل رو عمقی مورد تفحص قرار بدن.
بله سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یحیی رحیمی 16 مهر ماه در سنندج بر اثر شلیک مستقیم ماموران لباس شخصی کشته شد. به فاصله کوتاهی تصاویر کشته شدن او پشت فرمان اتومبیل پرایدش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فرشته قاضی از رادیو فردا با احمد رحیمی پدر یحیی رحیمی گفتگو کرده است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ماموران لباس شخصی با زنجیر و چوب ماشین پراید سبز رنگی را می شکنند و تخریب می کنند. راننده پشت فرمان نشسته است. آرام جلوتر می رود و چند ثانیه بعد صدای گلوله و فریاد مردم معترض است که کشتند، کشتند، بیشرفها، کشتند. سنندج 16 مهر خیابان 6 بهمن ماموران لباس شخصی از فاصله کوتاه حدود نیم متری بر سر یحیی رحیمی راننده پراید شلیک می کنند. جوان 31 ساله‌ای که ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نحوه کشته شدنش و صحنه‌های بعد از آن هولناک است. احمد رحیمی پدر یحیی رحیمی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این ویدیوها را ندیده است. پسران دیگرش نگذاشتند که او ببیند. در گواهی فوت یحیی رحیمی علت مرگ او آسیب وسیع مغز و شکستگی و خرد شدگی استخوان جمجمه و اصابت پرتابه پرسرعت عنوان شده است. با احمد رحیمی پدر یحیی رحیمی در سنندج من فرشته قاضی گفتگو کردم که میگوید پسرش شهید است و او تا قیامت سربلند.
کرمن هیچ گناهی نی کسمی کاریری کاشی کاری.
پسرم هیچ گناهی نداشت، کارگر کاشیکار بود. با یحیی 4 پسر یه دختر داشتم، خدا رو شکر. پارسال براش زنگ گرفتم، با این دختر دلشون پیش هم بود. یحیی جان 31 سال سن داشت. فقط خدا میدونه چقدر دلسوز بود برای برادر، برای پدر و مادر، برای عموزاده ها، عموها، حتی برای همسایه ها.
عموزه، بو ممو، حتی بو حوساگش. اره والا.
شما چجوری خبردار شدید آقای رحیمی و بعد که مراجعه کردید به شما چی گفتن؟
من در روستا بودم بیخبر. هر بار زنگ می زدیم گوشیش در دسترس نبود. پسرم بیگناه بود. مامورای جمهوری اسلامی ماشینش شکسته بودن. با این وجود دست از سرش بر نداشتن. چند قدم پایین تر از اون نقطه دوربینم هست، هم دوربین مغازه هم دوربین بانک. پسرم را زدن شهید کردن. برادراشم از ترس من، چون ناراحتی قلبی دارم، نتونستن دقیق به من بگن چی شده. گفتن تیر به پاش خورده. گفتم خدا کنه فقط همین باشه. پسر بزرگم وقتی دنبالمون اومد هیچی نگفت که جریان چی بوده. چون ناراحتی قلبی دارم گفتن نکنه پدرمون هم سکته کنه. ولی کاش که قلبم وای میساد. وقتی نزدیک سنندج شدیم دور میدون امام رضا گوشیم زنگ خورد و جواب دادم، دیدم ماموره. پرسید چه نسبتی با یحیی رحیمی داری؟ با این وجود باز گفتم خدایا پسرم کشته نشده باشه، ما هیچ گناهی نداریم، هیچ خطایی نکردیم. وقتی گفتم پسرمو کشتید، گفت نه، چه کسی پیشته؟ بعد گفت من از آگاهی تماس میگیرم. فهمیدم پسرم کشته شد. برگشتم خونه، پر جمعیت بود. اینا اون گفتن دروغه. منم گفتم خدا کنه دروغ باشه. خدا کنه هیچ کس گرفتار ناراحتی و جیگر سوختگی نشه، حتی دشمنم. بعد رفتم آگاهی. اونجا تسلیت گفتن، من به گریه افتادم. آخ جمهوری اسلامی، پسر من چه گناهی داشت اون خیابون؟ مأمور آگاهی گفت ناراحت نباش. گفتم چطور ناراحت نباشه؟ بی گناه بود، چرا زدید کشتی؟
مأمور آگاهی لنه بودی ناراحت مبون، چون ناراحت نام پرگم بی گناه ها خواه دیوانی که بوچه دهتن لی پشتن کرمن وسائل کشی کاری اگه حال جبعکه یا
درباره تحویل پیکر یحیی و خاکسپاریش لطفاً بگید. آیا شما تونستید پیکر پسرتون رو تحویل بگیرید و اونطوری که خود شما و خانواده می‌خواستید خاکسپاری بکنید؟
وقتی بودی تاسع 12 ام جنازه اینو تحویل لولانید نیاید.
گفتن ما تا ساعت 12 جنازه رو تحویل میدیم، تا اون موقع نیایید. گفت قوم و فامیل دارید؟ گفتم آره، بیشتر از 500 نفر منتظرن. حالا من چطور تنها این جنازه رو ببرم به خاک بسپرم؟ از ترس سه پسر دیگرم جرأت نکردم اونها رو ببرم. با دامادم رفتم و دوست یحیی که کاشیکاره، اونم آمد. من رو بردن تو آگاهی، بعد به بهشت محمدی رفتیم، از اونجا جنازه رو تحویلم دادن. وقتی نگاه کردم دیدم تظاهر کننده چقدر زیاد بود. جمعیتشون هزار برابر اون ماموران آگاهی بود که دور قبر رو همه جا را گرفته بودن، دور تا دور بهشت محمدی بودن. از پسرام خواهش کردم تو رو به خدا بذارید فقط همین پسرم باشد که از دست رفته، شما کاری نکنید. تا ساعت 2:30 شب که بالاخره خلاص شدیم. بعد گفتن کجا میخوای به خاک بسپاری؟ ما روستامون سراب شهره که جز منطقه لیلاخ قروه. گفتم اگه به روستا ببرم جوانای زیادی میان، بذار این پسرهای دیگرم هم از دست نرن، جوان دیگری از بین نره.
و با هم کرگنتیشم لبین نشید و با هر امیتو جوان نیتی لبین نشید.
و بعد ادعا کردن که یحیی بسیجی بوده.
عیسی شیعیان داخلی بسیجه.
جمهوری اسلامی بزن به کامپیوتر ببین کدوم از ما بسیجی هستیم. به قرآن، قسم به دینی که اونها میپرستن و منم میپرستم، دستم روی قرآن، به غیر از پول یارانه هیچ چیز دیگه به خانه احمد رحیمی سراب شهرکی و پسرم که شهید شده نیامده. سه روز پیش رفتم دادگاه، قاضی گفت قسم خوردیم خیانت نکنیم. چه قسمی که خیانت نکنی؟ پسر من کشته شده، من قاتل رو میخوام، هیچ چیز دیگه هم نمیخوام. شب اول که جنازه پسرم رو هنوز تحویل نگرفته بودم، گفتن پرونده براش درست میکنیم، به عنوان شهید ثبت میکنیم و حقوق میدیم و پول خونش رو هم میدیم. گفتم من چنین چیزی نمیخوام، من چنین چیزی رو قبول نکردم. الان آقایون تو کردستان و ایران تبلیغ میکنن، میگن پسرش بسیجی بوده. من اگه زبانم بسست و چیزی نمیگم، به خاطر این سه پسر دیگمه. جمهوری اسلامی خودش هم قاتل پسرم رو پیدا کنه، بگن این قاتل پسرته، و در همون نقطه میخوام قاتل رو نشونم بدن، همون جایی که فیلم گرفته شده از دوربین بانک ها، خیابون ها. من هیچی نمیخوام از جمهوری اسلامی. اگه صدام رو بلند کنم، جمهوری اسلامی خودم رو مثل پسرم میکشه. دیگه از من چی میخوام؟
اره سایشم بزرکر جمهوری اسلامی خودش کشیده بند کرده. ایده چی دیم گرده؟
گزارش هایی هم از فشار بر خانواده شما منتشر شده آقای رحیمی، و خود شما هم الان به بخشایی اشاره کردید، ولی مشخصا گفته شده که پسر دیگر شما مقابل مادرش کشته شده. در این مورد ممکنه به ما توضیح بدید که واقعیت چی هست؟
خانم عزیز، ام به خانواده و دروغ سا اوسن دم معمور و لپای قرآن خوانه.
خانم عزیز، اینا دروغ میبندن به همه چیز. به قرآن من شنیدم گفتن پسر دیگرم رو با مادرش بردن به صدا و سیما تا حرف بزنه، بعد مقابل چشمان مادرش پسر رو کشتن. آخه چرا دروغ میگید بی خانواده ها؟ آخه شما میگید پسرش بسیجی بوده، پسر من این چیزا در کارش نیست. داخل آگاهی اذیت نکردن، کمکم هم کردن. حتی خود رئیس آگاهی آقای فاتحی کمک کرد جنازه رو خاک سپاری کنم. گفتن مراسم ختمش کجاست؟ گفتم روستای ننله است. گفتن شلوغ نشه. گفتم نمیتونم شلوغ نشه. یعنی کسانی آمدند که خدا میدوند پسرم را میشناختند که من اونا را نمیشناختم. خدا را شکر سر بلندم چون پسرم شهیده و در قیامت سر بلندم.
یعنی کسیلی که حتیه خواه ازانه کرگه ناسیه کرگانی ناسیه مخوم نیانم ناسیه شکر بخواه سر برزم چون کرگم شهیده لدنیا روشن و قیامت من سر برزم.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با احمد رحیمی، پدر یحیی رحیمی، مردی که در 16 مهر ماه در سنندج بر اثر شلیک مستقیم ماموران لباس شخصی کشته شد، اما در فاصله کوتاهی او را پشت رول نشاندند و در پرایدش و عکسایش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و قرار بوده که از این حادثه کشته شده باشه. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. به پایان مجله رسیدیم.